دایمن رو میبرن بالا، افراد دوز رو میبرن بالا، فردا منگی دارن، وقتی منگی دارن نمیتونن درست راه برن، بله. دوچار فالینگ میشن، میفتن، دست و پاشون میشکنه، به خصوص توی سالمندا همه این اتفاقا ممکنه واسه شون بیفته.
یعنی یه قرص اشتباه یا اینکه سرخود مصرف کردنش میتونه چه عواقب وحشتناکی داشته باشه
و طولانی مدت،
بعدن هم جبران ناپذیر،
جبران ناپذیر
در واقع بعضن هم جبران ناپذیر بعدن هم اومد دیگه، یعنی بعدن یه اتفاق میفته که اتفاقای بد ناجوریه، خلاصه که حواستون باشه. ولی چه کاریه بابا، این همه ما دمنوش گلگاف زبون داریم، سنبل تیپ داریم، بهار نارنج داریم،
داروهاش هم داریم،
داروهاش خام دکتر اینجا نشسته حی حاضر، همه اینها نسخه داروش هم هست، اگه حوصله چه میدونم دمنوش درست کردن نداری از اینا مصرف کن، چون واقعا منم اینو شنیدم که به نوعی، حالا نمیدونم دیگه شما متخصص هستی، مخدر هست و ممکنه که این وابستگی که شما هم فرمودین ایجاد بکنه و دیگه واویلا. بعد میدونین بعدش هم اینه که خب به هر حال هر کدوممون ناگزیر بودیم استفاده بکنیم. من یک بار میخواستم یک مسیر طولانی و به صورت زمینی بیام، قریب مثلا 1200 کیلومتر، و خب مسافر بودم و بعد میخوابیدم، ترجیح دادم مثلا یه قرص خواب بگیرم و این مسیر طولانی رو بخوابم. واقعا بدترین تجربه زندگی من بود که فرداش که کلن اصلا یه حالت به قول شما گیج و منگی داشت، اصلا یه حال عجیب و غریب، و این مردمک های چشم آدم گشاد میشه، یه حالت عجیب، میگه تو هپروتی. خواهش میکنم اگر میتونید حتی المغرور استفاده نکنید، ولی خب دیگه به قول خانم دکتر اگر دیگه متخصص برای شما این در واقع ویزیت این درمان رو تجویز کرده دیگه اون رو استفاده بکنید، ولی ترجیحاً رو بیارید به دمنوش های خوراکی که توی سنت ایرانیمون هم داریم و همین داروهایی که خانم دکتر گفتن و خیلی هم خوب و بی‌ضرره. دمتون گرم که همراه ما هستید. باور کنید ما اصلا نه نصیحت میکنیم نه اصلا میخوایم بگیم که این کارو بکنید یا این کار نکنید، ما فعلا این تجربه های زیستی که داریم رو سعی میکنیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم که یک حال خوبی برای هممون باشه. خلاصه خیلی دوستتون دارم، همچنان اینجا هفتگه.
پدر من، تو که داری کاری که من با هم کلاسیم کردم و انجام میدی.
ادب و باید از بیادب بیاموزی پسر قشنگم.
گیتاس، گیتاس.
بله بله، چیه؟ چی دوباره خونه گذاشتی رو سرت؟
هیچی بابا، هنوز سال تحصیلی نشده، مدرسه گفته من و تو باید بریم جلسه.
وای یعنی چی؟ ما که تازه پول دادیم، باز برای چی اینا پول میخوان؟ ببین شرار جان،
بله.
هی گفتم بچه رو مدرسه پولی نفرستیم گوش نکردی.
ببین قیتاس، جلسه مالی هفته بعدیه، این جلسه یه چیز دیگه است.
جلسه چی هست؟
هیچی بابا، اشکان با مشت خوابوده پای چش همکلاسی.
خاک به سرم.
گفتن بیاییم برای گرفتن پروندهش.
اشکان؟ اشکان که یه پدر
میخواستم صداش کنم که خودم صداش میکردم، واسه چی صداش کردی؟ بذار دو دقیقه خودمون حرف بزنیم اول، بعد اونو صدا کن.
یعنی چی؟ این بچه باید ادب بشه.
پس مقدمه چینی کن اولش باشه؟
خیال راحت. اشکان، اشکان جان،
جونم.
چرا بچه مردم زدی؟
قیتاس، خوبه گفتم اول مقدمه چینی کنم.
مقدمه چینی کرد؟
بس درد نکنه قیتاس.
میرم باز مدرسه خبر آورده واسه تون. چقدر دهلق آخه بابا، یه مشت زدم دیگه، یه مشت یعنی به ما نمیرسه. اشکان که بکتور باشه یه مش نزنه.
واقعا
اشکان مادر چه طرز حرف زدن
هایی که میبینی.
باز شما سوال شده؟ وقتی مامانش تا صبح توی این صفحه اون صفحه است، بچهشم همین میشه دیگه، الگوش میشه گولاخه مجازی.
بابا بی خود مباحث رو با هم قاطی نکن.
خیلی من
باید اجازه بده من صحبت کنم.
بفرمایید.
باید این موضوع ریشه یابی بشه. اشکان هر اخلاق بدی داشت دست بزن نداشت.
الانم دست بزن ندارم. مامانم چش قشنگم بغض
چی چیکار کردی؟
اینم کلاسیه من خیر پر بود.
خب
به بقیه زور میگه، هی بقیه رو کتک میزنه، منم صبرم سر اومد، حسابشو رسیدم.
یعنی اشکان جان باور کنم به خاطر دفاع از بقیه زدی زیر چشم بچه مردم؟
باور کن پدر من، بچه دهقان فداکاره.
بهت افتخار میکنم اشکان کینگ پدر.
یعنی چی بهت افتخار میکنم؟ این راه حل مقابل است که به بچه یاد میدی؟
الکی به حساب بابا فاکتورش نکن. من راه حل خودم یاد گرفتم. مامان چش قشنگم. بابا اگه حق بگیر بود، حقش از بقیه میگرفت. من جونش.
واسه بی ادب شدی؟
نه بابا، من چیز نگفتم.
اصلا دفعه بعدی حق نداری با راه حل خودت حق کسی رو بذار کف دستش.
چیکار کنم؟ بذارم طرف بد اخلاقی کنه و زور بگه؟ منم مثل تخمانه باشم؟
باشه.
بشین باش حرف بزن. از تغذیت بهش بده بخوره. باش دوست شو تا اخلاقش اصلاح بشه.
مگه مهده کودک مادر من؟ مگه ما سوسولیم؟ ما حرفامونو فقط تو کتک میزنیم. مامان قشنگم. بابا هم بخواد زور بگه راه حلم همینه. بقیه هم بخوان زور بگن راه حلم همینه.
بیا بفرما. تحویل بگیر شریف جان. این شده نتیجه تربیت مدرن شما.
چی؟ بله بله نفهمیدم. حالا شد نتیجه تربیت من؟ تا دو دقیقه پیش که بهش افتخار میکردی.
ببین اشکان.
بله.
وقتی رفتی مدرسه.
خب.
سرت میندازی پایین. عذرخواهی میکنی تا مواد اخراجت کنن.
چی؟ اشکان که سرش میندازه پایین؟
آره.
اخراج اخ جون. سلام به خواب، سلام به تفریحات، سلام مجدد به خونه دوست داشتنیم اون آخ جون.
مثل این که واقعا تربیت مدرن جواب نمیده.
نه
آره.
قیتاس جان،
جان
عزیزم، اشکان از امروز دست خوده.
چی شد؟
اون کمربند منو بیار اشکان بابا.
خودم برات میارم.
نه قربونم بشم رو شلوار خونگی که کسی کمربند نمیبنده پدر من.
شو بیا کارید نباشه، از امروز تربیت دست منه. تا تو باشی دیگه دست رو کسی بلند نکنه.
خیلی متشکرم که همچنان به شنیدن هفتک ادامه میدید. روزتون بخیر باشه. مهیا خانم رضایی همراه ما هستن و مهمان امروز هفتک. میخوام ازشون بپرسم که مهیا جان چه چیزی شما رو خیلی خوشحال میکنه تو زندگی؟
خوشحالی پدر مادر.
و چطوری خیلی خوشحال میشن پدر مادرت؟
ما به یه جایی برسیم. یعنی واقعا من میرم واسه مامانم روزمو تعریف میکنم، میگم این کار کردم اون کار کردم، این ازم تعریف کرد، به این نچرستم، واقعا خوشحال میشه.
یعنی این افتخاری که تو چشماشون هست بله. نسبت به شما
یه حس رضایت عجیبی واسه آدم ایجاد میکنه و یه خوشحالی واقعا چیزی که با چیزای دیگه نمیتونه تجربه کنه.
واسه هممون چقدر مهمه. نمیدونم چرا این رضایت پدر و مادر، این حس افتخاری که نسبت به بچه‌هاشون داشته باشن، احساس میکنم که یه ادای دینه که خب این همه زحمت کشیدن برامون. پدرمون که خب این همه زحمت کشیده بره سر کار صبح تا شب کار بکنه که بتونه به هر حال بهترین شرایط رو برای زندگیمون مهیا بکنه. مامانمون اگر خانه دار باشه، خب این لحظه ها، این استعداد، این به هر حال این همه زندگی و شور رو گذاشته فقط به پای بچه‌ها تا موفقیت بچه‌ها رو ببینه. این واقعا فکر می‌کنم برای هر بچه خوب و دوست داشتنی خیلی دوست داشتنیه. این لحظه شیرین رضایت پدر و مادر برای بچه‌های منظورم خوب و دوست داشتنی و یعنی بچه‌هایی که واقعا حواسشون به پدر مادرشون هست و قدردان محبت‌های پدر مادر هستن. خدا رو شکر که این اتفاق برای شما هم افتاده و همیشه پدر مادر از دیدن شما رضایت دارن و حالشون خوبه. چقدر آدم حرف زدن هستی؟
حرف زدن؟ زیاد حرف نمی‌زنم.
منظورم از حرف زدن اینه که از کسی یک خواهشی داری، یک درخواستی داری و میری حرف تو رو کراس بهش میزنی یا نه میپیچونی، حالا سعی میکنی تو لفافه بهش یه چیزی رو بگی. اگه مثلا درخواستی داشته باشی از کسی چطوری بیان میکنی؟
میرم روک بهش میگم.
بدون نظر از گرفتن شرایط، مثلا حالا استاده یه کوچولو باید مثلا یه
خب دیگه در حد استاد بهش میگم.
نتیجه چی شده؟
50-50. بعضی وقتا موفق شدم، بعضی وقتا موفق نشدم.
جدی؟ موفق نشدی چی کار کردی؟
یه راه دیگه امتحان کردی.
ولی حرفتو میزنی.
کسی که همین دیروز بود که رفتم به مدیرم یک چیزی بگم، خیلی روک و خیلی سریع رد شد.
فکر میکنم از اون آدمایی هم هستی که بقیه‌ام اگر یه مشکلی دارن یا یه چیزی میخوان بگن تو رو میندازن واسه میگم مهیا میری بگی اینو.
آره دقیقاً. بله.
ضرر نکردی از این که همیشه پیشگام بودی؟
نه دیگه عادت کردم.
ولی خوبه، یه حس اعتماد به نفس داره دیگه. میدونی این که همه رو آدم حساب میکنن، میگن تو بلدی، تو بگو. ببین یه سخته ها، در واقع یه موقعیتیه که انگار یه باری روی دوشته که تو باید یه قضیه رو حل بکنی به بهترین شکل، چون دیگه همه به تو اعتماد کردن و تو رو فرستادن جلو. ولی خب بعضی موقع هم واقعا این فشار روی تو زیاد هست، اما دیگه خب سعی میکن اینم به بهترین شکل بگذرونی و یک نتیجه خوب داشته باشی. اگه بهت بگن همین الان یه آرزو میتونی داشته باشی و این آرزوی برآورده میشه، اون چه آرزویه؟
آرزویی که برآورده بشه؟
آره همین الان بهت میگم مهیا جان، اتفاقا ما اومدیم اینجا در برنامه هفتک که ببینیم شما چه آرزویی داری و این آرزوی شما رو ما همین در آن در لحظه میخوایم برآورده بکنیم. مهیا بگو آرزویت رو.
بتونم 5 سال آینده رو ببینم.
خیلی برات این 5 سال مهمه نه؟ 5 سال آینده. چون چند بار توی صحبتات گفتی که در 5 سال آینده کجا وایسادم؟ 5 سال آینده قرار چه اتفاقی برام بیفته؟ احساس میکنم خیلی زندگی و وقت تو هم و غم تو گذاشتی برای اینکه به اون هدف برسی.
آخه برنامه‌ریزیم تا 5 سال دیگه است. 5 سال و یه روز دیگه هیچ برنامه‌ای ندارم. تا 5 سال دیگه هم یه هدفی دارم، یه برنامه‌ای ریختم بعد بهش برسم.
کی ریخت این برنامه رو؟ اول امسال ریختی یا نه از قبل اصلا این برنامه ریخته شده بوده؟ چطوری بوده؟
نه قضیه؟ همین وقتی که شرایطم مشخص شد که چی میخوام، شرایط کاریم به چه صورته، شرایط زندگیم به چه صورته، به یه تصمیم هایی رسیدم دیگه نشستم.
چون دیدی بعضی همین که سال تحویل میشه میگن خب دفتر رو میارن و شروع کنیم به برنامه ریزی. این برنامه ریزی خوبی هم هستا، یعنی حسابی فکر شده، ولی دیگه همون ماه اول به فراموشی سپرده میشه انشالله تا سال تحویل سال بعد. ولی شما نه،
مثل همونه که میگن از شنبه.
دقیقاً
مثل همونه،
یعنی آره. منتظرن که این اتفاق بیفته و دوباره امسال که دیگه خب تموم شد ایشالله سال دیگه، ایشالله سال دیگه. ولی تو نه، یعنی هر روز میری اون برنامه تو چک میکنی، در واقع هر کدومو که بهش رسیدی یه علامت تیک میذاری جلوش، میگی که
کلا خب... حالم خوب میشه تیک بزنم. من برنامه هفتگی و روزانم همه رو مینویسم، بعد انجام که میدم جلوش تیک میزنم، یعنی روز به روز و هفته به هفته برنامه دارم.
آها، یعنی تو حتی برای فردات هم برنامه‌ریزی کردی؟ الان برنامه فرداتو میدونی چیه؟
برنامه فردام بله.
کی این برنامه‌ریزی داشتی؟
اول هفته.
آها، اول هفته.
اول هفته.
کل هفته.
چه قرارایی دارم، چه کاری باید انجام بدم، چه جلسه‌ای دارم؟ چون اگه این کار نکنم خب خیلی چیزا از دستم در میاد.
چقدر تأثیر داره این برنامه‌ریزیه؟
خیلی زیاد.
میشه یه مدلی به ما بگی، یه جوری حرف بزنی که ما واقعا قانع بشیم که برنامه‌ریزی تأثیرات شگرفی توی زندگی ما خواهد داشت؟
خیلی زیاد. شما همین که کاراتون همون روز تموم میشه و فردا نمیرسه به هفته دیگه نمیرسه، خودش کلی حس خوب براتون داره.
ببین یعنی تو یه دفترچه داری، یعنی اول هر سال میری یه دفترچه خوشگل میخوای، چون هممون از این کارا میکنیم، میریم یه دفترچه خوشگل ترجن گرونترینش انتخاب میکنیم با یه خودکار خوش رنگ، میشینیم برنامه‌مون مینویسیم، ولی خب بعد یادمون میره، شاید یه بار دو بار این کارو انجام دادیم و یادمون رفت. حالا خیلیا توی نوت گوشیشون این کارو میکنن، ولی تو هر شب یا حالا گفتی اول هر هفته من برنامه‌هامو مینویسم، هر روز میام اونا رو که انجام دادم میزنم و این روال زندگیته.
بله.
از کی یاد گرفتی این برنامه‌ریزیو؟
کلن من آدم ایدئالگراییم، خیلی آدم ایدئالگرام، یعنی همه چی باید در بهترین حالت ممکن انجام بشه و اگر انجام نشه یک ماه میشینم خودم سرزنش میکنم که چرا این چیز به بهترین حالت ممکن
بعده که
آره، این یک ویژگی بسیار بدیه. دارم رو خودم کار میکنم، واقعا یک سال دارم رو خودم کار میکنم که ایدئالگرا نباشم.
چه جالب که میپذیرینو.
آره خیلی بده، خیلی اذیت شدم و به خاطر همین ایدئال گراییه باید همه برنامه ها مثلا از اول این هفته تا آخرین هفته همونجور که میخوام پیش بره. اگر یک ساعت این ور اون ور بشه، اگر عقب بیفته، یه هفته بعدش من خودم سرزنش میکنم که تو چرا هفته پیش این کار انجام ندادی، و از ترس این که این سرزنش اتفاق نیفته
تو حالا برنامه یه خلاصی هم بذاریم مثلا
برنامه‌ریزم پیش میرم تبقیم
هیچ خلاصی این وسط نداری که حالا اگه احیاناً چه میدونم ترافیکی بود، نمیدونم طرف نتونست بیاد سر قرار، مریضی حادث شد، یه
قابل پذیرش باشه اشکال نداره.
آها، ولی اگه چیز باشه، کوتاهی از خودت، اهمال از خودت باشه، نه.
یک سرزنش عجیبی به مدت یک هفته تا 10 روز
سختگیری نه، یا
ایدالگری خیلی بده.
آره. پس دوستان حواستون باشه، برنامه‌ریزی خیلی خوبه و واقعا فرهنگ برنامه ریزی توی زندگیامون باید باشه، خیلی خوبه. من تازگی ها این رفتار رو دارم، این اخلاق رو دارم و واقعا هم دارم کیف میکنم. خیلی خوبه که آدم، چون یادش میره، فکر میکنه یادش نمیره ها، ولی واقعا یادش میره. و اینکه ایدالگرام خیلی نباشیم چون خودمون رو اذیت میکنیم، اونم میگم باز ما کوچکتر از اونیم که بخوایم نصیحت بکنیم، داریم تجربیات زیستیم هم دیگر رو به شما هم انتقال میدیم. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هفتگی ها هستید. مهی خانم رضایی همچنان مهمان ماستا. آره اگه سوالی چیزی هم داشتین حتما ازشون بپرسین، ایشون دکترای عمومی داروسازی دارن.
خالصه به خالصه به
جانم،
این برای شماست.
این چیه سایه جان؟
این یه نامه است که خاله خوشید برای شما نوشته.
بر من نوشته؟
بله، نوشته که دیگه قادر به ادامه همکاری با شما نیست.
خب ماما خورشید این نامه رو نوشته، اون وقت تو از کجا میدونی؟
برای اینکه خاله خورشید عینکشو نیاورده بود، گفت اشکام براتون بنویسه.
یعنی یه نامه نوشته که من متوجه بشم، اما تقریبا الان همه مجتمع و اهالی محله میدونن قضیه چیه، درسته؟
بله کاملا درسته. خاله من و اشکان یه چیزی رو بدونیم انگار که همه میدونن.
یعنی سرعت اطلاع رسانیتون هم بالاست.
بله، و سرعت همکاریمون بالاتر. ما تقسیم کار داریم.
کاملا مشخصه. یه بخش رو شما تقبل میکنی، یه بخش رو اشکان کینگ.
بله بله. البته یه چیزی بهتون بگم، قول میدی بین خودمون باشه؟
آره عزیزم حتما.
میدونی چیه؟ خاله خورشید یه کار بهتر پیدا کرده که دیگه نمیخواد با شما همکاری کنه.
یه کار بهتر؟ چه کاری؟
قرار شده با فیروزه جون و مامان اشکان یه پاتکس بسازن.
چه؟
پاتکس.
پاتکس چیه؟ پادکست.
همون. هر بارم یه موضوعی داره، موضوع اولش رو هم من بهشون پیشنهاد دادم.
شما پیشنهاد دادی؟
بله.
چلو احسان،
احسان
خسته نباش،
سلامت باشی.
حالا موضوع پادکست اولشون چه که شما پیشنهاد دادی؟
بهشون گفتم یه تحلیلی داشته باشن درباره تأثیرات تکنولوژی بر گسست فرهنگی نسل ها.
اون وقت خودت درباره این موضوع اطلاعات داری؟
بله، یه میزه گرد دیدم دربارش، همه چیو میخوام بهشون انتقال بدم.
قربونت برم سایه جانم. عزیزم چرا شماها نمیخواید به سنتون رفتار کنی؟
یعنی چی؟
تو پادکست رو نمیتونی قشنگ تلفظ بکنی. اون وقت درباره این ماجرا چی بود؟ گسست دادی؟
بله بله.
بلدی حرف بزنی؟
بله بله، تاثیرات تکنولوژی بر گسست فرهنگی نسل ها. خیلی هم دربارش میدونم، حالا نمیتونم تلفظ کنم، دلیل نمیشه که اطلاعاتم کم باشه.
عجیبی سایه. خیلی عجیبی. یعنی اشکان کینگ حق داره.
چرا؟
آدم با تو حرف میزنه قشنگ ارور میده.
ارور شماره چند؟ من بگم براتون درستش کنن. شماره ارور رو بگید، من درستش کردم.
سایجان این نامه بود دیگه. نامه رو به دست من رسوندی؟
بله.
برو.
برم.
برو به سلامت خاله.
میخواید دوباره بگم اون موضوع چی بود؟
بگو چی.
انگار خوشتون اومده.
آره.
تأثیرات تکنولوژی بر گسست فرهنگی نسل ها.
چه تأثیری داره مامان جان؟
خیلی طولانیه. از الان تو شب براتون میتونم صحبت کنم. بگم.
شما یه بخش بشنوید. بگو.
ببین خاله تو این میزه گردی که من دیدم چند نفر آدم نشسته.
میزه گرد بود.
آره دیگه میزه گرد.
گاهی اوقات بد اخلاقی همکاری و همکلاسی ما به یه دلیل مشخصیه و حالا یه اتفاقی افتاده که ذهنش به هم ریخته. اینجور وقتا رفتار انسانی و دوستانه اینه که مدارا بکنیم با اون فرد و این شرایط رو بپذیریم. اما اگه بدون دلیل و همیشگی این رفتار ادامه داره، این دیگه باید برش فکر اساسی کرد. مثلا مثل خودش با خودش رفتار کرد، همونطوری که هست همون رفتار رو باهاش پیاده کرد که بشه اقلا متوجه اخلاقش بشه دیگه. منظورم اینه که شاید متوجه اخلاق بدش بشه. اما اگه نشد احیانا شما برو بگو که اون بره. همین، یعنی ببینید ما هفتگی آخرش به این میرسیم که طرف باید بره، یا حذف بشه یا خودش بره، چون دیگه واقعا تحمل اینجور آدم ها سخته. اتفاقا شما هم به ما گفتید که اگر با یک همکار، همکلاسی یا همسفر بد اخلاق همراه شدین چی کار میکنین، و از طریق 2265-2103 به ما زنگ زدید و گفتید که چی کار کردید. بریم صدای شما رو بشنویم.
یادم با یک همکار و یک همکلاسی بد اخلاق چجوری باش رفتار بکنین؟ اول اینکه اول نباید باش رفتار متقابل مثل بکنیم که چون کار غلط انجام میده، ما نباید اون کار انجام بدیم. ما اگه بهش تقابل برعکس داشته باشیم، ما بهش محبت بکنیم و غیر مهربانی در حقش داشته باشیم، به نظر من اون طرف هم شاید که قدری از این رفتار خودش پشیمون بشه و خودش رو اصلاح بکنه. با تشکر، محمد گشتی مقدم. پایان.
سلام، روزتون بخیر. با همکار و همکلاسی بد اخلاق، وقتی بدونیم دلیل بد اخلاقی طرف مقابلمون چیه، بهتر میتونیم باهاش رفتار کنیم. همینطور سعی کنیم باهاش بحث و لجبازی نکنیم تا اونم بهونه‌ای واسه بد اخلاقی نداشته باشه، و سعی کنیم در برابر رفتاراش خونسردی خودمون رو حفظ کنیم و واکنش تند و مقابل مثل نشون ندیم تا اوضاع بدتر نشه و اونم آروم‌تر بشه. سمیرا هستم از زاهدان، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. با تشکر از برنامه خوبتون و مجری محترم، نظر من با همکار بدخلاق باید مثل خودش رفتار کرد. آدم باید مثل خودش بدخلاقی کنه تا بفهمه که چند کارش زشته و دست از اون بدخلاقش برداره. با تشکر از برنامه تون نصوری مبارکه اصفهان.
روزتون بخیر باشه رفقای هفتگی، امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن برنامه هفتگی ما لذت برده باشین. خانم محیا رضایی که اینجا هستن، دکترای عمومی داروسازی دارن، خیلی رشتهشون جذابه، خودشم خیلی شخصیت دوست داشتنیه و میخوام الان دوباره ازش بپرسم که محیا جان بهترین نصیحتی که گوش کردی چی بوده و از کی بوده؟
چه سوال سختی.
اصلا نصیحت پذیر هستی؟
نه زیاد.
خب
گوش میدم ها.
اصلا شاید بهتر نصیحت رو نگیم، یعنی اسم نصیحت رو روی این حرف نذاریم. یه حرفی که زده شده از سمت کسی و به دلت نشسته، گفتی آه چه خوب بود، اصلا اینو بذار داشته باشم گوشه ذهنم، یه همچین چیزی بوده توی زندگی، شاید اصلا از کسی هم نشنیدی، یه جا خوندی، توی کتاب خوندی، توی فیلم دیدی.
یکی از استادای دانشگاه بود که یه زمانی که خب خیلی تحت فشار بودم توی مسیر دانشگاه و درس خوندن و نمیتونستم تصمیم بگیرم که چی کار انجام بدم، یعنی چند تا انتخاب داشتم، سردرگم بودم و بالاخره رفتم پیش این استادم و بهش گفتم که من تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم. گفت به خودت ایمان داشته باش و برای چیزی که میخوای بجنگ، اینطوری قطعا موفق میشی، فارغ از اینکه چی انتخاب کردی، چیز درستی انتخاب کردی یا نه. و گفت محیای الان با این شرایط این تصمیمو گرفته، چند سال بعد که داشتی نگاه میکردی به نتیجهش با خودت مرور کن که تو چند سال قبل تو اون شرایط این تصمیمو گرفتی و قطعا چیز درستی بوده. واقعا این حرفاش واسم تاثیرگذار بود، اون انتخابی که اون لحظه کردم و ازش خیلی هم الان راضی هستم. از اون موقع میخوام وقتی سر دوراهی قرار میگیرم یا میخوام یه چیزی رو انتخاب کنم، همشون حرفا رو با خودم مرور میکنم و میگم که من یه بار این کارو انجام دادم، موفق شدم. الان هم بهتره که این کار انجام دادم. هنوز با اون استاد در ارتباطم، هنوز وقتی به یه جایی میرسم و یا یه چیزی اصلا اتفاق میفته که خیلی خوبه، واسهش تعریف میکنم، باهاش صحبت میکنم، هر چند وقتی بار میبینمش و قطعا تا آخر عمر یکی از تاثیرگذارترین آدمهایی بوده که تو زندگیم داشتم.
چقدر جالب. ببینید معلم خوب یک استاد همراه اینجوریه ها.
بله.
وقتی مسیر رو به آدم نشون میده و تو دیگه به عنوان یک دوست دانا و آگاه همیشه روش حساب میکنی. و خیالت راحته. خیلی خوبه که آدم اینجور آدم ها رو توی زندگیش داشته باشه و خیالش راحت باشه از بعضی مسائل، که دیگه میدونه اگر یه اتفاقی افتاد، مشکلی داره، کسی هست که از همه جوانب سنجیده اون موضوع و به ما یک پیشنهاد و یک مشاوره خوب میده. به من بگو که چقدر اهل سفر هستی؟
زیاد نه، البته به واسطه کارم الان ماهی 3-4 بار میرم سفر.
جدی؟ چرا باید بری سفر؟
برای ماموریت‌های کاری.
چیکار
می‌کنی؟ میریم در مورد داروها و پزشکا صحبت می‌کنیم. خب فقط پزشکای تهران نیستن.
آها، در واقع برای شرکتتون که
برای شرکت. خب. بله، برای شرکتی میریم در مورد داروها، حالا برنامه علمی برگزار می‌کنیم و با پزشکا صحبت می‌کنیم. لازمه که ماهی 3-4 بار شهرهای دیگه هم بریم. سه ماه پیش اصفهان رفتم، شیراز رفتم، تبریز رفتم.
خب این تفاوت داره، سفری که برای کار میری و سفری که برای تفریحه.
چون با آدمهایی که کار میکنم خیلی روابط خوبی دارم، خیلی بهم خوش میگذره و اون سفر کاریه یه جورایی انگار سفر تفریحی هم هست. تا نصف روز کار میکنیم تا موقع که باید، باقیش رو کنار هم لذت میبریم، بهمون خوش میگذره.
سفر رو هوایی ترجیح میدی یا زمینی، با ماشین یا با قطار؟
هوایی.
چرا؟
چون که تو ماشین حالم بد میشه.
خب
موشن سیکنس دارم، بیماری حرکت سلام میگن.
خب این قرصی نداره خانم دکتر که بخوری دیگه اذیت نشی؟
چرا، ولی قرصش خواب آوره.
خب دیگه میخوابی دیگه.
نه نمیشه.
نمیشه. ببین حالا کسایی که توی همین حرکت و توی وسیله نقلیه دچار حالت تهوع میشن، اونا چی؟
همون قرص رو باید بخورن دیگه. یه قرصی هست به اسم دیمنهیدرینات.
خب
قبل از نیم ساعت قبل از شروع سفرشون باید بخورن. اگر سفر طولانی 8-6 ساعت یه بارم باید تکرار کنن. یه خورده خواب آوره، کلا حالت تهوع، همه علائمشون رو از بین میبره.
خیلی زنگ میزنن بهت.
خیلی. البته اینکه مامانم.
جواب مامانو باید بدی.
حالا بعدش
جواب مامانو باید بدی. همین الان جوابشون بده، اشکال نداره.
نه جواب میدم.
بگو سر برنامه. بگو. زنگ
قطع کرد.
ببین انقدر لفتش دادی که قطع کرد. میخواست بگی مامان جان باشه رفتی سر برنامه ولی ظرفا مونده نشستی. خونه هم جارو نکردی و این کار شما زشته. ما به احترام مامان عزیز محیا خانوم میریم یه بخشو میشنویم که سریعتر به مامانش زنگ بزنه. اینجا همچنان هفتگه.
روزی یه شیر پاکتی قرارمون بود. چجوری حساب کردی که الان باید 10 میلیون بدم؟
حقیقتا فایده چیه؟ من قیمتشو بردم رو نمودار تورم. اینجوری شد دیگه، همینه. قورم نزن الکی. عزیز جانم من باور کن شما رو نمیشناسم.
نمیشناسی؟ الان که پست و مقام داری ما رو یادت رفتاره؟
آقا ما با چه زبونی به شما بگیم نمیشناسیم؟ اگر هی میخوای آشنایی بدی که من بهت امضا بدم، حقیقتا من در طول خدمتم یک امضا به کسی که آشنا باشه ندادم.
امضا بدی؟ فکر کردی خیلی مشهور شدی بیام ازت امضا بگیرم؟
بابا مشهور چیه بابا؟ من میگم اگر کارت گیر و گیری داره من امضا بده نیستم.
امضا میخوام چی کنم مرد حسابی؟ من یادت نمیاد واقعا؟
واقعا حقیقتا فل واقع فل مجلس بنده شما رو یادم نمیاد.
سر تا پای منو نگاه کن.
نگاه کنم؟
دقت کن ببین منو یادت میاد یا نه.
عزیز من خیلی ذهنم مشغولیات داره، خیلی دقیقم بهت فکر کنم باز یادم نمیاد.
کلاس پونه های سرخابی یادته؟
پونه های سرخابی چیه؟
خانم کیومرسی معلم کلاس، من و تو تای کلاس میشستیم، نارنگی های زنگ آخر یادت اومد؟
یه سب کن
پشت سرمو چی کار داری؟ ولم کن.
برگرد
باشی او بیا ببینی.
آه یادم اومد. تو میز جلوی من میشستی، میزدن پس کلت، کله پخ بودی؟ ها همون بودی؟ پس کلت صاف شده دیگه، این منو بخون. بذار کلت همین خودتی دیگه.
خدمت کن درست صحبت کن. من
تو کجا بودی؟ تو
مادرزادی صافه. من بغل دستت میشستم.
برو دروغ نگو واقعا. معلومه از کجا اومدی بعد خودتو میخوای الکی به ما آشنایی بدی، تشی امضا بگیری کارت رو بیفته.
دروغ چیه مدرسه بی؟ ما هم کلاسی بودیم، تای کلاس نارنگی لقمه‌ای یواشکی.
من از کلاس اول اصلا بغل دستی نداشتم. بابام پول بیشتر داده بود، من یه میز دربست داشتم از اون موقع.
یادت رفته وسط مدرسه یه روز اومدی گفتی نصف نیمکت تو میخوای اجاره بدی؟ یادته؟
من نیمکت اجاره میدادم اون موقع.
آره دیگه، من ازت اجاره کردم، نصف نیمکت تو گرفتم. خب اومدم تای کلاس نشستم.
عجب بیزنسمنی بودم برای خودم اون موقع. جیم کافی بودم واقعا. آره. من از انفوان 7 سالگی درآمدزایی میکردم، یاد بگیر.
آفرین، پس شناختی دیگه.
آره بیا اینجا، حقیقتا حالا که شناختمت بیا بیا جلو.
بیا جلو. بیام جلو. یقما
بکن.
خدام کردی.
حقیقتا یادم اومد. تو همون پسری نیستی؟ آرش محبی.
خب
ببین حقیقتا آخرین ماه سال تحصیلی اجارتو ندادی، همیشه مفتی نشستی رو میز، گفتی سال بعد میدم، سال بعد رفتی یه مدرسه دیگه، منو پیچوندی. فهم بیا جلو، بیا جلو.
تو الان لنگ یه ماه اجاره 40 سال پیش نصف نیمکتتی؟
میدی یا نه؟
ولکو خف...
میدی یا نه پولو؟
بابا ولکو خفه شده میدی یا باشه من... بابا باشه
من بیا بشین اینجا، بشین اینجا، این ماشین حساب کره بده.
خب بیا
باید با روز به روز من سودشم میگیرم از دلکی نیست که واسه بزنم.
واقعا که تو فقط دنبال پولی.
واقعا من
مثل همون بچه گیاد میمونم.
آره آره من هنوز هم اخلاق بچگیامو دارم، یه چیزی نگی که وقت پشیمونشی.
آقا اشتباه کردم، برو ماشین حسابتو بر بیار، اصلا من اجارهشو کلا میخوام بدم.
حساب کردم الان با تو 10 بر 10 1 بر 9 میشه، این میشه بدون نزدیک به 6 میلیارد و 700 میلیون و 343,851 تومان باید بدی.
آقا من ماتریکس خارج میشدم راحت تر بود تا اینکه برگشتم تو رو
خیلی متشکرم که در برنامه امروز هم مشارکت دارید. ما سوال مطرح نمی کنیم، در واقع یک گپ و گردهی که دور همی داریم و ازتون می پرسیم که مثلا اگه یک همکار همکلاسی یا همسفر بدخلاق باشه بشه چیکار میکنی؟ یعنی میدونی خیلی بحث آمارگیری و اینا نیستا، میخوایم بدونیم که دقیقا چیکار میکنی، اگر تجربه دارید در این خصوص که کمکمون میکنه به بقیه هم کمک بکنه. 2265213 تو با همکلاسی و همسفر و همکار بدخلاق چه کردی؟ به ما بگید.
من با اون کسی که پای سر کار هستم اگر بد اخلاق باشه اصلا تعبیرش نمیگیرم، یعنی با آدم بد اخلاق اصلا نمیشه هم صحبت بشی هم کلام بشون. به قول شاعر میگه کمال همنشین بر من اثر کرد، یعنی بد اخلاق تو هم میذاره رو تو اثر میکنه. اصلا هیچ چاره ای نداره که ما بتونیم آدم بد اخلاق رو درستش کنیم، چون ده بد اخلاقی رفته تو ذاتش، اگر دیگه خانواده‌اش بتونن درستش کنن. آتشتان هستم از پس.
سلام، من با یک همکار بد اخلاق و بد رفتار با خوش رفتاری باش کار میکنم، خیلی باش گرم و صمیمی میشم، چوری باش رفتار میکنم که خودش از رفتار بدش خجالت زده بشه اخلاقش عوض کنه. با تشکر، رسولکوی هستم از بابور شهر بهانارش.
به نظر من با یه همکار یا همکلاسی بد اخلاق سعی کنیم اولا بشینیم کنارش حرفاشو گوش بدیم، چون همه بد اخلاق نیستن، شاید دلیلی داره، ولی بشینیم باشون هم نشین خوب باشیم میشه اون بد اخلاق را مهربونش کرد، به شرطی که سعی کنیم به حال دلش گوش بدی و یه صحبت هایی بکنی گفته وای باشه که اون بد اخلاق به یادمه خوش اخلاق و مهربونی باشه. دوستتون دارم، یه علی بکنم.